به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جو که هستین سالم و سلامت باشین. من امیر علی عسکری به اتفاق همکارانم با برنامه بدون خط خوردگی در 27مین روز تیر ماه 1402 در خدمت شما هستیم. خیلی تند و سریع بریم سراغ موضوعات امروز برنامه بدون خط خوردگی. تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی. حذف دلار از چرخه روابط دو جانبه در جهان. جمعیت جوان و انتظارها. قطعنامه 598 و تعیین استراتژی دفاع. این موضوعات به علاوه موضوعات دیگه در برنامه امروز بدون خط خوردگی. ۳۰۰۰۱۰۵ سامانه پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. موضوعات و سوژه‌هایی که فکر میکنین باید در برنامه ما پیگیری بشه رو حتما برای ما ارسال بفرمایین. در سوال پیامکی ما مشارکت داشته باشین و به ما بگید به اعتقاد شما حذف 4-0 از پول ملی چرا عملیاتی نشد. گزینه 1، نبود زیرساخت. گزینه 2، نبود اراده در مدیران. اگر نکته دیگه ای دارین در این خصوص هم برای ما ارسال بفرمایین. پس سوال ما این شد: به اعتقاد شما حذف 4-0 از پول ملی چرا عملیاتی نشد؟ گزینه 1، نبود زیرساخت. گزینه 2، نبود اراده در مدیران. 301035 سامانه پیامکی ماست، با ما نظراتتون رو در میون بگذارید. بریم سراغ موضوع اولمون، بحث تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی که باید داشته باشیم. من میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای دکتر قربانی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
زنده باشه آقای قربانی. برای تبلیغ تهاجمی ما اولا چه ابزارهایی نیاز داریم و دوم اینکه به چه موضوعاتی باید دقیقاً حمله بکنیم و اون موضوع رو مورد هدف قرار بدیم؟
تشکر میکنم از شما و همکاران گرامیتون.
سلامت
شروع ماه محرم رو هم تسلیت عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما. بوی بهشت میوزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو یا حسین.
یا حسین، بله، بفرمایید.
با نام حسین شروع میکنیم انشاءالله و این موضوع رو با لطف و اذن الهی شروع میکنیم. با این موضوع که ببینید، ما تو بحث تبلیغ باید اولا چند تا موضوع تبیین کنیم. یک، چه کسی تبلیغ میکنه؟ این که ببینید چه کسی تبلیغ میکنه، چون ما با پایه تبلیغ و هجومی میخوام ببریم ها. ببین در ارتباط مثلا شما یه تیم فرض کنید، تیم ورزشی رو، یه تیم ورزشی میخواد بیاد حمله کنه، خب من توی این تیم ورزشی میخواد پایه بازی بر هجوم باشه، قطعا من باید یه بازیکن قوی تکنیکی بیام بذارم روی.
فقط یه خورده آقای دکتر میشه جا به جاش این صداتون یه خورده قطع وصلی داره.
من الان من یه جوری هستم که قبلا هم همجوری با شما مصاحبه داشتم.
آها الان یه خورده الان بهتر شد، بفرمایید.
خب بله، ببینید ما پس این بعد چه کسی تبلیغ میکنه خیلی مهمه. یعنی کسی که میخواد تبلیغ کنه، میخواد روحانی باشه، میخواد دانشجو باشه، میخواد استاد باشه، معلم باشه، باید کسی باشه خودش قوی باشه. این مطلب. دو، چه چیزی را تبلیغ میکند؟ یعنی اون چیزی که میخواد تبلیغ بکنه باید خودش اشراف داشته باشه به اون موضوع. من نباید موضوعی که بهش اشراف علمی ندارم، تسلط علمی ندارم، بیام صحبت کنم راجبش، که کار خراب میشه. میگن تبلیغ بعد از هر هجوم بدتره. سوم، من میخوام با چه ابزاری تبلیغ کنم؟ ببینید، یک زمانی هست من میخوام بیام با رسانه تبلیغ کنم، یه زمان میام با رادیو تلویزیون تبلیغ میکنم، یه زمان میام با سامانه های جدید و رسانه های مجازی تبلیغ میکنم، یه زمان هم میام منبر. این یادمون نره. یک نکته مهم اینه که به قول یکی از اساتید رسانه، پروفسور مولانا بود که قبلا توی ایران بودن، توی آمریکا هم توسعه دارن، ایشون می‌فرمودن که بهترین رسانه منبره یا میز خطابه. یعنی من اگه بتوانم چهره به چهره برم با مخاطب، بتونم رو در رو صحبت کنم، خیلی اثرگذاره. حالا چه دو گم اثرگذاره ها، اما این روش حضور در شبت که انبیاس، روش امامان ماست که چهره به چهره تبلیغ میکردن.
درست.
بعد در چه میدانی من تبلیغ میکنم؟ خود باز بحث میدان شناسی.
بله، اینم مهمه.
ببین، ما یک توی بحث رسانه یک متن داریم، یه زیر متن داریم، یه فرامتن داریم. فرامتن خیلی مهمه. من این حرفی که میخوام بزنم برای مخاطب جوان، نوجوان، دختر، پسر، دانشجوی، دانش آموز، مثلا از شمال کشور، جنوب کشور، کرد، عرب، بلوچ، فارس، لور، هر کدوم از اینا یک زبان رو میفهمن، نه که نافهم از زبانهای دیگه باشن. زبان رسانه رو میگم من. یعنی وقتی من میخوام صحبت کنم با اینها، باید با سنشون، با فرهنگشون، با جغرافیاشون مطابقت داشته باشه. بعد این مطلب دیاد باشه. ما میخوام به چی این مطلب رو بگیم؟ خب اون مطلب مخاطب رو شناختیم. خب شناختیم، حالا حرف میخوام بزنیم. حالا میخوام به کجا هجوم بیاریم؟ بحث تبلیغات هجومی که میخوام بگیم، به کجا هجوم میخوام بیاریم؟ خب بریم بحث هجومی که الان مطرح میشه. ما چالشمون به تعبیر رهبر انقلابمون، ما جنگ تمدن ها هستیم دیگه. به قول هانتینگتون میگه جنگ تمدن ها که اوجش هم جنگ اسلام و غربه. و رهبر انقلاب هم تو همین سخنرانی آخرشون برای طلاب گفتن جنگ لیبرالیسم و اسلام، که امام هم از اول انقلاب رو مسئله خیلی تاکید داشتن و گفتن من تا زنده باشم نخواهم گذاشت این لیبرال ها به مسئله قدرت برسن، چون اسلام و انقلاب همه رو به باد میدن. حالا ببینید، اینجا ما وقتی میگیم لیبرالیسم برمیگردیم به غرب. من یک موضوعی رو قبلا در رادیو تبیین 6 هفته براشون صحبت کردم.
درستم.
در مورد دشمن شناسی گفتم، آقا تاکید کردم، آقا باید ما غرب و لایه پنهانش رو بشناسیم، تا این لایه پنهان نشناسیم ما نمیتونیم.
بله، یعنی اصلا خیلی مهمه که اون لایه هر بشناسیم. اصلا با در مورد غرب صحبت میکنیم، دقیقاً داریم در مورد چه جغرافیه با چه فرهنگی داریم صحبت میکنیم.
حالا ما ببینیم اینجا، ما اگر مبانی غرب که شامل مثلا بحث اومانیسمه، بحث سکولاریزمه، بحث دموکراسیه، بحث لیبرالیسمه رو مبلغ ما بشناسه، حالا میخواد بره چی؟ میخواد این مبلغ ما بره تبلیغ کنه. حالا مثال میگم، من این مبلغ ما که میخواد بره تبلیغ کنه، خب وقتی که داره میره تبلیغ میکنه مبلغ ما، مثلا فرض کنید که میخواد آیه قرآن رو بگیم، حاکی رو بگیم، حالا بین آیه قرآن با مثلا مبانی غرب. ببینید، رهبر انقلاب حرف قشنگ زدن، گفت آقا ما منبع غنی داریم، قرآن و اهل بیت. خود پیغمبر هم گفتن انی طالبون فیکم مستقرین کتاب الله و عده اهل بیتی. حالا این مثلا میاد در قرآن برای مستمع میاد میگه ارأیت من اتخذ الهه هواه. خب این به راحتی داره به ما بحث اومانیسم میگه. یعنی اگر این مبلغ و مسلط بشه به قرآن و مسلط بشه به این مبانی، خب اینجا میاد اومانیسم و میاد زیرابشو میزنه. یا مثلا فرض کنید در سوره انعام آیه 116 میاد میگه و انتوت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله، این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون. میگه اگر تو ای پیامبر اکثر کسانی که در روی کره زمین هستن تبعیت کنی، اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه میکنن. چرا؟ میگه این یتبعون الا الظن، میگه اینا از ظن نشون دارن تبعیت میکنن و از بافته های ذهنی شون. خب این براحتی زیرا به دموکراسی نمیزنه. یا مثلا فرض کنید که در ارتباط و بحث موضوع هست که بحث سکولاریزم که بحث دین پایه است. ببین مثلا بحث اینجا عنوان میکنه در قرآن، مثلا مبلغ ما داره از آیه قرآن صحبت میکنه، ببین و ما ارسل نام رسول الا لیوتا به اذن الله. خب میگه ما رسول نداشتیم الا اینکه اطاعت بشه. حالا یکی بیاد میگه نه آقا دین از سیاست جدایه. خب پس این قرآن چی داره میگه اینجا؟ اینجا چی میگه قرآن؟ این همه تاریخ انبیا رو تو قرآن اگر داره، ما تاریخ انبیا قصص قرآن اینقدر ما خوندیم، حالا بیام با این نگاه بدیم جلو. اینقدر ما 124,000 پیامبر داشتیم، خداوند میگه میگم لقد ارسل رسولا بالبشر و انزل لهم معهم کتابا لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبر فرستادیم تا مردم برای قسط قیام کنن. دقت بفرمایید، پیامبر قیام، قسط. حالا شما نگاه کنید 124,000 پیامبر تو آمدی تو منبر گفتی، توی کلاس گفتی. خب آقا آیا اینو گفتی که پیامبر آمدن با فرعون های زمان جنگیدن؟ خب چرا جنگی؟ آخه بگیم جنگی اینه سیاست دیگه. این میتونه براحتی با همین روش پایه و اساس سکولاریسم رو بزنه. یا در ارتباط بحث مثلا بحث کنید که لیبرالیسم، که بالا به غلط بعضیا میگن که لیبرالیسم یعنی حدودتون هست بود که آزادی خواهی. نه، لیبرالیسم از لفظ لیبرتی که یعنی آزاد باش، یعنی اباحه‌گری، یعنی هیچ چیز برای تو حرام نیست. در صورتی که اون مبلغ ما، اون کسی تبلیغ داره میکنه، وقتی داره آیه قرآن رو میخونه و خداوند میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافر، آن کسی که آنچرا خدا حکم میکند عمل نکند کافر است، یا آنجا میگه اولئک هم الظالمون، اونها ظالمن اگر حکم خدا رو اجرا نکنن. خب این براحتی میتونه اساس لیبرالیسم بزنه. حالا در همین رابطه روش های انبیا خیلی جالبه. ببینید پیامبر ما ابراهیم علیه و آله السلام میاد چیکار میکنه؟ میگه من میخوام ستاره پرست بشم. نمیاد به مردم بگه ستاره پرست نشین، نمیگه خورشید پرست نشین، نمیگه بت پرست نشین، میگه چی؟ من میخوام ستاره پرست بشم. صبح میگه،
یعنی از زبان آنها با دید آنها به قول معروف موضوع میبره زیر سوال.
در با گام ایجابی باید بره جلو. ببینید ایجابی، نباید اول کار بیان با موضع منفی و انفعالی بریم جلو. آمد پیامبر ما ابراهیم علیه السلام رفت توی کعبه، زد بتا رو شکست. گفتن کی بتا رو شکسته؟ گفتن یکی از به نام ابراهیم، او با بتا مخالفه. میگن تو شکستی ابراهیم؟ میگه بابا بری از اون کسی که بت تبرودوشی رو پرسید. جالب، خود قرآن میگه بعد از زبون اونا میگه بت پرستا، میگه سرش انداختن پایین، به خودشون گفتن ای احمقا شما میدونین که بت صحبت نمیکنه. ببینید چقدر زیبا میاد اساس مبانی رو میزنه. حضرت موسی میاد در اوج سحر و جادو میاد اساسش میندازه و مبانی سحر و جادو رو به هم میزنه.
درست.
پیامبر اکرم موقعی که میاد اولین کلام پیامبر چیه؟ در اوج شرک پرستی. زمان پیامبر شرک پرستی بود و ادبیات هم اوج داشت. اومد با کلام زیبا، با نگفت بت نپرستین، نگفت این بتا بدن. اول چی گفت؟ گفت قولو لا اله الا الله تفلحون.
درست.
بگی خدای
خیلی ممنونم.
تا رستگار شوید. یعنی چی؟ با تاکتیک، با تکنیک ایجابی، با تسلط بر محتوا، ما میتونیم به راحتی بیایم به مبانی غرب و با شناخت از غرب این مبانی رو زیرا بشه بزنیم. فقط تسلط میخواد.
خیلی متشکرم آقای دکتر قربانی، خیلی ممنونم. بحثای بسیار جالبی بود که مطرح کردین. اوقات خوبی داشته باشین. خداحافظ. سلامت باشین. خداحافظ. عزیزتون باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا قربانی، کارشناس مسائل سیاسی رسانه‌ای، در خصوص تبلیغ تهاجمی و معیارهای اصلی. با ما همراه باشین. 301035 سامان پیامکی ماست. به سوال ما جواب بدیم، به اعتقاد شما حذف 4-0 از پول ملی چرا عملیاتی نشد؟ گزینه 1 نبود زیرساخت، گزینه 2 نبود اراده در مدیران. 0914 8205 گزینه 2 یعنی نبود اراده در مدیران رو گفتن یکی از بینندگان 0910-7802 گفتن که به جای تقویت پول ملی و کاهش تورم، صفر کردن چه مشکلی از مردم حل میکنه. یکی دیگه از عزیزان پیام دادن 0913-5553 گفتن که تا زیرساختهای اقتصادی و ارزش پول ملی تقویت نشه، حذف صفر به هر تعداد فایده نداره. با ما باشین همچنان با بدون خط خوردگی. ۱۰۱۰-۳۵ با ما همراه باشین با بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث حذف دلار از چرخه روابط دو جانبه در جهان. مدت هاست که بحث حذف دلار و به قول معروف جایگزینی ارزهای خود کشورها داره مطرح میشه. بسیاری از تعاملات داره بر اساس پیمانهای دو جانبه و چند جانبه طراحی میشه و در این خصوص میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر وحید قشقایی، کارشناس مسائل اقتصادی. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آقای دکتر شراقی ببخشید.
بله بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت از فالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. بنده شقاقی هستم.
بله.
و خدمت شما.
زنده باشم. من عذرخواهی میکنم اشتباهی گفتم. آقای دکتر، این بحث حذف دلار رو شما چطور میبینین؟ مثلا الان گروه بریکس خیلی روی موضوع داره صحبت میکنه، مانور میده. برخی از کشورها میبینیم که پیمانهای دو جانبه پولی بین خودشون دارن انعقاد میکنن. اینو چطور شما میبینین؟
ببینید، خود بریکس الان مسیر دلار زدایی رو دنبال میکنه. من اخیرا هم شنیدم که دنبال این هستند که یک واحد پولی مشترکی رو بتونند ایجاد کنند.
چه بحث یوان هم بود که یوان چین باشه مثلا.
البته نه بریکس که نمیپذیره یوان چین باشه.
ولی در مجموع پیشنهادش این بود.
نه گوش کنید دیگه، ولی در مجموع دنبال چنین واحد پولی مشترکی هستند و عملا برخی کشورهای دیگر دنیا هم الان تمایلش اینه که مبتنی بر واحد پولی یکدیگر بتونن این مبادلات تجاریشون رو انجام بدن. دلیلم مشخصه، چون دنبال این هستن که تا حدود زیادی از تسلط آمریکا خارج بشند، از اون سلطه دلاری آمریکا خارج بشند. چون وقتی دلار محور میشه، آمریکا به راحتی میتونه کشورها رو تهدید کنه، تحریم کنه و هزینه‌های سنگینی رو بر کشورها اعمال کنه. خود اقتصاد آمریکا هم خب در حال تضعیف، ولی حالا جدا از بحث تضعیف اقتصاد آمریکا نسبت به دهه های گذشته مثل 1960-1950، خب الان کشورهای دیگری هم به سرعت دارن پیش میرن. شما چین رو دارید، هند رو دارید و اندونزی و برخی کشورهای دیگر دنیا مثل ترکیه، اینها هم هستند. حتی دیدیم که اخیراً عربستان هم تلاشش اینه که خودش رو از سلطه صرف جهان غرب خارج کنه، یک توازنی رو بین دنیای شرق و غرب برای اقتصاد خودش ایجاد کنه. اگر این بحث ها رو که اشاره کردم پیش بریم، مسئله اصلی اینه که اگر کشور ما هم دنبال چنین هدفی باشه، راه حلش فقط تقویت بخش تجارت خارجی کشوره. یعنی هر چقدر بخش تجارت خارجی ایران تقویت بشه، ما میتونیم اون موقع امیدوار باشیم که پیمانهای پولی دو یا چند جانبه اتفاق بیفته. یادمه که این چند سال پیش هم صدام واضحه.
بله 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 بله.
یادم چند سال پیش هم که آمریکایی ها تحریم کردند، من عضو اون کمیته اقتصاددانان بانک مرکزی بودم.
درسته.
رئیس کل وقت بانک مرکزی رفت دنبال این بحث پیمان پولی دو یا چند جانبه، ولی استقبالی نشد از سوی کشورهای همسایه. دلیلش هم این بود که ما در بخش تجارت خارجی نتونستیم اون توازن تجاری رو ایجاد کنیم. مفهومش آقا اینه که مثلا اگر ما 10 میلیارد دلار یا 5 میلیارد دلار یا هر عددی داریم به ترکیه صادر می‌کنیم، به همان میزان هم واردات داشته باشیم. یعنی یک توازن تجاری باشه بین صادرات و واردات ایران و ترکیه.
درسته.
این توازن تجاری اتفاق بیفته، اسم شما می‌ذاریم وابستگی متقابل، و این توازن تجاری میتونه موجب بشه که ما دلار رو با کشورها کنار بذاریم و با کشورهایی که توازن تجاری پایداری داریم مبنا دیگه دلار نباشه، با واحدهای پولی همدیگر، مثلا با بالفرض بگیرید روبل و ریال یا مثلا لیر و ریال بتونیم مبادله کنیم. الان این اتفاق امکان ناپذیره چون ما کسری تجاری داریم، و میخوام بگم پیمانهای پولی دو یا چند جانبه، دلار زدایی و هر سیاست دیگری رو ما بخواهیم دنبال کنیم، راه حلش بحث تقویت هم اقتصاد ایرانه و هم مهمتر از اون ایجاد یک توازن تجاری متقابل پایداره. یعنی فرض کنید که عربستان بدونه که ما میتونیم 5 میلیارد دلار به عربستان صادر کنیم، 5 میلیارد دلار هم از عربستان حدود دارم میگم دیگه واردات داشته باشیم، یعنی اون کسری نباشه، این گونه نباشه که ما بالفرض دارم میگم 10 میلیارد دلار 15 میلیارد دلار از امارات داریم وارد میکنیم، 2 میلیارد دلار به امارات صادر میکنیم. یعنی یه کسری تجاری 12
ترازمون هم مثبت باشه که خیلی عالی تر میشه.
حالا تراز که مثبت باشه، خب طبیعتاً کشورها استقبال خواهند کرد. حالا میخوام بگم حتی اگر تراز مثبت نباشه، ما سیاست توازن تجاری رو داشته باشیم. الان واقعیتش اینه که ما این وضعیت رو نداریم. اولا میدونید ما الان بیش از حدود 55-60% صادرات ما به 5 تا کشوره، بلکه حدود 50-60% واردات ما هم از 5 تا کشوره. هم تمرکز تجاری داریم در واردات و صادرات، نقشه تجاری ما اون تنوع رو نداره، شرکای تجاری ما اون تنوع رو ندارن. ثانیاً ما کتری های تجاری رو داریم با شرکا، به همین دلیل این شرکای تجاری ما استقبال نمی کنن برای بحث دلار زدایی. اگر این دیگه وظیفه وزارتخانه های تولیدی صنعتی و صادراتی ما، یعنی میخوام بگم این دیگه بر عهده بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی که دنبال این سیاست میره باید دستش پر باشه. زمانی دستش پر خواهد بود که بخش تجاری ما اون کتری تجاری رو با کشورها پوشش بده. با هر کشوری آقا ما کتری تجاری نداشته باشیم، اونم نه به صورت موقت، پایدار. فرض کنید که 5 سال مثلا ما با ترک ها یک توازن تجاری داریم، اون موقع بانک مرکزی ترکیه حاضر خواهد شد که بشینه و با ایرانی ها به لیر و ریال مبادلات رو انجام بده. همه کشورهای دنیا هم علاقمند به این موضوع هستند، یعنی بتونن پیمانهای پولی رو ایجاد کنند. تا حد امکانی میتونه در مواقع اضطرار خود اون کشورها رو هم حفاظت کنه از سلطه ارزی آمریکا.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی،
موفق و مؤید،
اوقات بسیار خوبی داشته باشین، خدا حافظتون بشه.
خدا
گفتگو کردم با جناب دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص حذف دلار از چرخه روابط دو جانبه در جهان. خب یک شنوندگان ما یک پیامی که جالبی زده در خصوص این سوال ما که به اعتقاد شما حذف 4-0 از پول ملی چرا عملیاتی نشد. گزینه یک ما نبود زیرساخت و گزینه دو نبود اراده در مدیرامون. گفتیم گزینه های دیگه هم برای ما ارسال بفرمایید. یکی از عزیزان زده چو صفرهای گرانی چنان هجوم آورد که پول شرمنده حذف 4-0 شد و عذرخواهی کرد. یکی دیگه از عزیزان پیام داده که حذف صفر یا افزودنمون چه تأثیر در شاخصهای اقتصادی داره. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، جمعیت جوان و انتظارها، و میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر علی جامعه شناس و جناب دکتر صالح قاسمی جمعیت شناس. سلام عرض میکنم آقای دکتر علی و جناب دکتر قاسمی.
من هم سلام خدمت شما و مهمان محترمتون جناب دکتر قاسمی و همه شنوندگان عزیز دارم.
آقای دکتر قاسمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما و سلام منظر جناب آقای دکتر علی. من اصلاح کنم، آقای دکتر علی جمعیت شناس هستن، من پژوهشگر این حوزه هستم و سمت شاگردی آقای دکتر علی رو دارم.
سلامت بشید،
بزرگوار ما خدمت شما هستیم.
زنده باشید آقای دکتر علی. بریم سراغ موضوعمون. این نظر وجود داره که اگه جمعیت جوان ما شغل و مسکن نداشته باشه موجب نارضایتیش میشه و این تأثیر میذاره رو بحث جمعیت. چطور باید مسئله جوانی جمعیت رو دنبال بکنیم؟ دیدگاه حضرت عالی تو این خصوص چی؟ اصلا گیر کار کجاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شما دست به یک کهکشانی از موضوع میزنید که هر کدام یک موضوع جداگانه و هر کدام به تنهایی قابل بحث و توضیح به اصطلاح مفصله. حضور شما چرا جوان به اصطلاح ازدواج نمیکنه یا اگر ازدواج میکنه فرزند آوری ندارد یا اگر فرزند آوری داشته باشد به یک فرزند بسنده میکند؟ اینا نکاتی که وجود داره. من این شعبیتی دارم در این مباحث جمعیتیم که بعد میفاله از سالی و بعضی از عزیزان که ما باشون بحث داریم اشاره بکنم. چرا همه موارد و مشکلات رو بندازیم روی جوان و اینکه چرا ذائقش تغییر کرده؟ ما قبل از اینکه این بحث رو این گونه ادامه بدهیم بیا ببینیم که چه عواملی باعث شد که جوان این گونه فکر میکند، یا به عبارت دقیق‌تر رفتار یک جوان در واقع انفعالی از پدیده‌هایی بوده که در جامعه ما رخ نموده و اتفاق افتاده. من این شاه بیتم رو بحث تحصیلات عالیه و نظام آموزش عالی و نظام آموزش پرورش می‌دانم.
درسته.
به این گونه توضیح خدمت شما خواهم داد. ببینید ما یه بحثی داریم در بحث اقتصاد و اقتصاد توسعه. توسعه چیست؟ توسعه در واقع یک به اصطلاح برنامه همه جانبه‌ایه که عمده موارد بحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به اصطلاح سیاسی رو در بر بگیره و همه با هم باشن. مباحث امروزی که ما در آکادمی و به اصطلاح دانشگاه مطرح میشه توسعه رو فقط اقتصاد میدانن، گرچه در هر میگن باید توسعه فرهنگی باشه، توسعه اجتماعی باشه، توسعه سیاسی باشه، ولی در عمل توسعه اقتصادی تعریف میشه. من از این به اصطلاح گریز میزنم به این نکته. ما وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش ما، وزارت علوم ما چقدر باید تربیت نیروی انسانی متخصص و اصطلاحا تحصیلات تکمیلی رو داشته باشه تا بگیم که خب مدل داره انجام میگیره؟ این منوط به شناخت مدل توسعه است. آیا ما مدل توسعه‌ای داریم که بگه آقا برای تربیت نیروی انسانی و متخصص و سرمایه